صفحه 1171. تا آنجا که به یاد دارم گفتی که حکومت‌های دیگر به طور کلی به چهار نوعند و می‌خواستی آن چهار نوع را شرح دهی و معایب و نواقص هر یک را آشکار سازی. همچنین معتقد بودی که مطابق آن چهار نوع حکومت چهار نوع انسان وجود دارد که هر یک از حیث خصائص روحی به نوع حکومتی که تحت فرمان آن به سر می‌برد شبیه است. نخست می‌خواستیم درباره همه آن انواع بحث کنیم و با توافق یکدیگر روشن سازیم که بهترین آنها کدام است و بدترین کدام. پس از آن در نظر داشتیم مسئله دوم را به میان آوریم و بحثی دیگر آغاز کنیم تا معلوم شود آیا نوعی که بهتر از انواع دیگر است به ضروره سعادتمندتر از انواع دیگر است و نوعی که بدتر از دیگران است تیره روستر از دیگران. ولی پلمارخوس و آدیمانتوس سخن تو را قطع کردند و ناچار شدی مطلب را از سر بگیری، بدین علت سخن به اینجا کشید. گفتم همه مطالب را بسیار خوب به یاد آوردی. گفت پس اکنون چنان که گویی در میدان کشتی هستیم، بار دیگر در برابر من همان وضع پیشین را اختیار کن و بگذار من همان سؤال پیشین را به میان آورم و پاسخی را که آن وقت می‌خواستی بدهی اکنون بده. گفتم به شرط آنکه بتوانم. گفت به راستی می‌خواهم بدانم آن چهار نوع حکومت که به عقیده تو بد و ناقصند کدام حکومت‌ها هستند. گفتم پاسخ این سؤال آسان است، زیرا مراد من همان چهار نوعی است که نام‌های تاریخی دارند. نوع نخستین حکومتی است که در کرت و اسپارت برقرار است و چنان که می‌دانی بیشتر مردمان این نوع را می‌پسندند و می‌ستایند. نوع دوم که از حیث شهرت و محبوبیت نیز در درجه دوم قرار دارد حکومت اولیگارشی است که پر از عیب و نقص است. نوع سوم که درست عکس نوع دوم است و با این همه از همان نوع دوم می‌زاید دموکراسی است. نوع چهارم استبداد بزرگوار و معروف است که هیچ گونه شباهتی به انواع دیگر ندارد و واپسین و کشنده ترین بیماری جامعه است. گمان نمی کنم بتوانی نوع دیگری پیدا کنی که در تعریف روشنی بگنجد، زیرا انواع دیگر مانند سلطنت موروثی یا مونارشی قابل خرید و امثال آنها که در کشورهای یونانی و بیگانه به صورتهای گوناگون نمایان می گردند و به نامهای گوناگون خوانده می شوند جزئی از آن چهار نوع اند. گفت آری، آنها را در هر جا به نامی دیگر می خوانند. گفتم تردید نیست که به عده انواع حکومت‌ها انواع روحی انسانی وجود دارد، زیرا حکومت‌های گوناگون از درخت بلوط نزاده و از صخره بیرون نجسته‌اند، بلکه حاصل اخلاق و روحیات و خصائص درونی ساکنان کشورها هستند که به هر سو متمایل شوند همه چیز را با خود بدان سو می‌کشانند. گفت درست است. گفتم پس اگر حکومت پنج نوع باشد افراد آدمی نیز نباید از حیث اخلاق و روحیات پنج نوع باشند. گفت بدیهی است. گفتم آن فردی را که از هر حیث با بهترین نوع حکومت یعنی حکومت آریستوکراسی مطابق است اندکی پیش تشریح کردیم و گفتیم فردی است شریف و عادل به تمام معنی. گفت درست است. گفتم اکنون وقت آن است که اخلاق و روحیات افرادی را که از انواع دیگرند بیان کنیم. نخست فرد جنگجو و جاه طلب را که با شیوه حکومت اسپارت شباهت کامل دارد تشریح خواهیم کرد. پس از آن فردی را که با حکومت اولیگارشی سازگار است پیش خواهیم کشید. سپس به فردی که با حکومت دموکراسی همانند است خواهیم پرداخت و سرانجام به فردی که با حکومت استبدادی تجانس دارد روی خواهیم آورد. بدین سان پس از آن که انسان ظالم را از نزدیک به دقت نگریستیم، او را در برابر انسان عادل قرار خواهیم داد و بحث درباره مسئله دوم را پیش خواهیم کشید. یعنی خواهیم کوشید روشن سازیم که عدل کامل و ظلم کامل در نیکبختی و تیر روزی کسانی که دارای یکی از آن دو باشند چه اثری دارد. بر حسب اینکه از این بحث کدام نتیجه به دست آید، یا گفته های ترازیماخوس را خواهیم پذیرفت و راه بیدادگری پیش خواهیم گرفت، و یا در پرتو چراغی که تاکنون راه بحث ما را روشن ساخته است در طریق عدل قدم بر خواهیم داشت. گفت حق با توست، بحث را باید به همین روش دنبال کنیم. گفتم روش ما در تحقیق خصائص اخلاقی تا کنون چنین بود که آن خصائص را نخست در جامعه و دولت بررسی کردیم و سپس به بررسی آنها در افراد آدمی پرداختیم، زیرا جزئیات آنها را در جامعه و دولت بهتر و روشن‌تر می‌توان دید. اکنون نیز به عقیده من بهتر آن است که نخست شیوه حکومت جاه طلبانه را تشریح کنیم. این نوع حکومت را بدان جهت حکومت جاه طلبانه می نامیم که نامی مناسب تر نمی یابیم، مگر اینکه آن را تیموکراسی یا تیمارشی بخوانیم. و سپس به تجزیه و تحلیل روحیات فردی که با آن متناسب است بپردازیم. و پس از آن حکومت اولیگارشی و فردی را که به این حکومت شبیه است بررسی کنیم و در مرتبه سوم به حکومت دموکراسی و فردی که با آن سازگار است روی آوریم و در مرتبه چهارم حکومت استبدادی را تشریح کنیم و سپس در اعماق روح فرد مستبد به دقت بنگریم. چون از این کار فارغ شدیم، بکوشیم تا در مسئله‌ای که موضوع بحث ماست درست داوری کنیم. گفت اگر بدین روش پیش برویم، از پژوهش خود نتیجه درست خواهیم گرفت و در داوری به خطا نخواهیم رفت. گفتم بسیار خوب، پس بگذار بکوشیم تا نشان دهیم چه تحولی سبب می شود که حکومت آریستوکراسی، یعنی حکومتی که قانون اساسیش بر والاترین اصول اخلاقی استوار است، به حکومت تیموکراسی تبدیل شود. میدانی که همیشه و در همه جا هر دگرگونی که در دولتی روی می‌دهد ناشی از کسانی است که زمام دولت را به دست دارند. آنجا که میان زمامداران دوگانگی روی بنماید، دولت دگرگون می‌شود و به عکس تا روزی که یگانگی در میان آنان حکم فرماست، دولت از آشفتگی و دگرگونی مسون می‌ماند. گفت راست است و در این تردید نیست. گفتم گلافکن گرامی، چگونه ممکن است که در دولت ما میان زمامداران و دستیاران یا میان افراد هر یک از آن دو طبقه دشمنی و نفاق روی دهد؟ شاید بهتر آن باشد که مانند هومر دست دعا به درگاه خدایان دانش و هنر برداریم و از آنان بخواهیم تا به ما بگویند که نفاق نخستین بار چگونه پدیدار شد. آنگاه به شیوه شاعران تراژدی نویس رشته سخن را به دست آن خدایان دهیم تا با لحنی جدی، چنان که گویی به کودکان پند می‌دهند، ما را مخاطب سازند و علت پیدایش نفاق و اختلاف را بیان کنند. پرسید آن علت را چگونه تشریح خواهند کرد؟ گفتم تقریبا بدین گونه: دولتی که بر چنان پایه استوار باشد، تزلزل به آسانی در آن راه نخواهد یافت، ولی از آنجا که هر حادثی محکوم به زوال است، آن کاخ استوار نیز تا ابد بر جای نخواهد ماند، بلکه روزی ویران خواهد شد و از پای خواهد افتاد. اکنون گوش فرا دارید تا بگوییم که آن ویرانی چگونه روی خواهد نمود. نه تنها گیاهان که از زمین می رویند، بلکه جانورانی هم که در روی زمین به سر می برند، متناوباً در دورانی از زندگی روح و جسمشان شکوفا و حاصل خیز است و در دورانی دیگر پژمرده و بی حاصل. مدت هر دوران برابر است با زمانی که در طی آن باید محیط دایره‌ای خاص را بپیمایند، و آن در مورد جانورانی که عمری دراز دارند دراز است و برای جانوران کوتاه عمر کوتاه. هرچند کسانی که شما برای زمامداری تربیت کرده اید، چه در تفکر و داوری و چه در عمل دانا و خردمندند، با این همه همواره نخواهند توانست از راه محاسبه دقیق و تجربه عملی دوران مناسب برای توالد و تناسل را از دوران نامناسب تمیز دهند. از این رو گاه گاه در مواقع نامناسب به تولید نسل خواهند پرداخت و فرزندانی به جهان خواهند آورد. مدت آن دوران در مورد فرزندان خدایان عددی است کامل، در حالی که در مورد آدمیان عددی است که کوچکترین مقسوم علیه آن چه در خود ضرب شود و چه با ضرب متناوب در 3.4 افزایش یابد، به هر دو صورت عددی صحیح به دست می‌دهد و هر دو عدد دارای مقسوم علیه مشترکند، اعم از اینکه آنها را با ارقام مشابه یا غیر مشابه مرتبط سازیم یا ضرب یا تقسیم کنیم. کوچکترین نسبت اعداد خدایی و بشری نسبت 3:4 است. اگر این نسبت را با 5 پیوند دهیم و به قوه 3 بالا ببریم، دو عدد متناسب به دست می آید. یکی حاصل ضرب عددی است در عین آن عدد، یعنی 100 × 100. دومی عددی است که طولش با طول عدد نخستین برابر است، ولی در این حال مستطیلی است که یک ضلعش 100 مجذور قطر مربع است که ضلع آن 5 باشد، به شرط اینکه اگر از آن قطر 1 را کسر کنیم عددی گویا به دست آید، ولی اگر 2 را از آن کسر کنیم عددی گنگ حاصل شود و در نتیجه هر دو گنگ گردند و ضلع دومش 100 مکعب 3. اگر این عدد هندسی را رعایت کنند، از تولید نسل نتیجهی مطلوب به دست خواهند آورد، وگرنه نتیجه نامطلوب خواهد بود. بنابراین اگر پاسداران شما از خاصیت این اعداد بیخبر باشند و عروسان را در مواقع نامناسب به دامادها بسپارند، کودکانی که از پیوند آنان به جهان آیند نه استعداد اخلاقی نیکی در نهاد خود خواهند داشت و نه بخت به آنان یاری خواهد کرد که در زندگی راهی درست پیش گیرند. گرچه پاسداران جامعه از میان کودکان بهترین آنان را برای جانشینی خود انتخاب خواهند کرد، ولی کودکانی که از اصالت درونی بهره کافی ندارند، چون بر جای پدران تکیه زنند، در رعایت قوانین ما خدایان دانش و هنر کوتاهی خواهند کرد و به تربیت روحی و بدنی جوانان چنان که باید همت نخواهند گماشت. در نتیجه زمامداران آینده نخواهند توانست سرشت هایی را که هزیود برشمرده است از یکدیگر تمیز دهند و سرشت زرین را از سرشت سیمین و آهنین باز شناسند. از این رو آهن با سیم خواهد آمیخت و برنج با زر پیوند خواهد یافت و این امر سبب خواهد شد که اختلاف و دوگانگی در طرز فکر سیاسی بروز کند و بی‌نظمی جای نظم را بگیرد و همین که این بیماری در جامعه رخنه کرد، نفاق و دشمنی به دنبال آن خواهد رسید. نفاق سیاسی هر کجا روی بنماید، منشأی جز این ندارد. گفت پاسخی است درست و ناچاریم بپذیریم. گفتم پاسخی که از زبان خدایان باشد البته درست است. گفت بگذار به دنبالی گفتارشان گوش فرادهیم. گفتم همین که نفاق به درون جامعه راه یافت، هر گروه راهی برای خود پیش خواهد گرفت. آنان که سرشت آهنی و برنجی دارند، به دنبال ملک و خواسته و زمین و خانه و زر و سیم خواهند رفت، و کسانی که سرشتشان از زر و سیم است، چون از روز تولد گنجی گرانبها در درون خود دارند و احساس تنگ دستی نمی کنند، خواهند کوشید تا آدمیان را به سوی قابلیت انسانی رهبری کنند و قوانین و سازمانهای پیشین را رونق و رواج بخشند. بدین سان دشمنی و نفاق برملا خواهد شد و کار به نزاع آشکار منجر خواهد گردید. سرانجام آن دو گروه بدین گونه سازش خواهند کرد که نخست زمین‌ها و خانه‌ها را میان خود تقسیم خواهند نمود و هر فردی صاحب خانه و زمین خواهد شد. سپس افراد ملت را که پیش از آن دوستان و ناناوران خود می شمردند و می پاییدند به زیر سلطه خود در خواهند آورد و خادم و برده خود خواهند ساخت و خود وظیفه سپاهیگری و پاییدن این توده بردگان را به عهده خواهند گرفت. گفت اکنون فهمیدم تحول چگونه صورت می گیرد و منشأ آن چیست؟ گفتم پس دانستی که حکومتی که بدین سان پدید می آید حد وسطی است میان آریستوکراسی که از لحاظ اخلاقی بهترین حکومت هاست و اولیگارشی؟ گفت آری. گفتم حکومت آریستوکراسی بدان سان که شنیدی دگرگون می شود، ولی می دانی صفات مشخصه حکومتی که بر اثر آن دگرگونی پدیدار می آید کدام خواهد بود؟ ظاهراً بدیهی است که حکومت تازه از بعضی جهات از شیوه حکومت پیشین تقلید خواهد کرد و از جهات دیگر از طرز حکومت اولیگارشی، زیرا چنان که گفتیم حد وسطی است میان آن دو. در بعضی جهات نیز صفاتی خاص خود خواهد داشت. گفت روشن است. گفتم در تجلیل زمامداران و بازداشتن سپاهیان از اشتغال به کشاورزی و پیشه‌وری و بازرگانی و موظف ساختن آنان به اینکه بر سفره‌های همگانی غذا بخورند و همچنین در ضروری شمردن ورزش و تمرین فنون جنگ از حکومت پیشین تقلید خواهد کرد. چنین نیست؟ گفت بیگمان. گفتم صفتی که خاص چنان حکومتی خواهد بود این است که از سپردن زمام امور کشور به دست مردانی که دانش حاصل از پژوهش در قوانین ابدی جهان را با تجربه توأم ساختند پرهیز خواهد کرد، زیرا چنین مردانی که سرشتی از زر ناب دارند در دسترس نخواهد داشت، بلکه سر و کارش تنها با کسانی خواهد بود که مفرق هرس و آز در سرشتشان آمیخته است. از این رو پایه‌های حکومت را بر دوش مردان ساده و عامی قرار خواهد داد که جرأت و اراده نیرومند دارند و تنها برای میدان جنگ ساخته شده اند، نه برای صلح و صفا. این حکومت دسیسه و نیرنگ را در میدان جنگ مایه مباهات خواهد شمرد و پیوسته در حال جنگ به سر خواهد برد. گفت راست است. گفتم وجه اشتراکش با حکومت اولیگارشی این است که زمامدارانش هرسی شگفت‌انگیز به پول خواهند داشت و زر و سیم را در نهان خواهند پرستید و در صندوق‌ها و گنج خانه‌ها پنهان خواهند کرد و خانه های خود را با دیواری بلند محصور خواهند ساخت و درون آنها را برای آسایش زنان و معشوقه های خود با خرج مبالغ هنگفت خواهند آراست. گفت: راست میگویی. گفتم: چون به پول اشتیاق فراوان دارند و نمیتوانند آن را آشکار به دست آورند، در خرج کردن پول خود صرفه‌جو خواهند بود. ولی چون از خوشگذرانی نیز نمیتوانند چشم پوشید، پول دیگران را بی‌محابا خرج خواهند کرد و در نهان به عیش و نوش خواهند پرداخت و خواهند کوشید خود را از دیده قانون پنهان کنند، همچنان که کودکان شریر خود را از چشم پدر پنهان می کنند، زیرا تربیتی که در جوانی دیده اند به جای آموزش علمی زور و اجبار ظاهری بوده است و بدین جهت از تربیت راستین و دانش دیالکتیک که موجد اشتیاق به دانایی است بی بهره مانده و پرورش تن را برتر از تربیت روح شمرده اند. گفت: آنچه گفتی توصیف حکومتی است که در آن خوب و بد به هم آمیخته است. گفتم: راست میگویی. آمیزه است از آن دو، ولی چون در این شیوه حکومت آن جزء روح که منشأ خشم و اراده است به اجزای دیگر فرمان میراند، جنگ جویی و جاه طلبی بیش از دیگر صفات در آن خود نمایی می کند. گفت: راست است. گفتم: پس دانستی که این شیوه حکومت چگونه پدید می آید و صفات مشخصه آن کدامند؟ البته در این تشریح به ذکر نکات اصلی اکتفا ورزیدم و وارد جزئیات نشدم. از همین نکات اصلی می توانی به ارتباط آن با عدل و ظلم پی ببری. اگر بخواهیم همه انواع حکومت و همه انواع روحیه ها را به تفصیل شرح دهیم، سخن چنان به درازا می کشد که پایان نمی پذیرد. گفت: حق با توست. گفتم: اکنون لازم است فردی را که با این حکومت تناسب دارد از نزدیک بنگریم تا ببینیم چگونه پدید می آید و خصائص روحی او کدامند. آدیمانتوس گفت: به عقیده من چنان فردی باید شبیه این گلافکن باشد، خصوصا از این حیث که دوست دارد با همه کس در بیفتد. گفتم: شاید از این لحاظ شبیه گلافکن باشد، ولی از حیث خصائصی که ذکر خواهم کرد به هیچ وجه شبیه او نیست. پرسید: کدام خصائص؟ گفتم: مغرورتر از گلافکن است و به اندازه او از تربیت معنوی بهره بر نگرفته، هرچند به مسائل معنوی دلبستگی دارد. دوست دارد که بحث و گفتگوی دیگران را بشنود، ولی در سخن گفتن ناتوان است. با بردگان سخت گیر است، زیرا برخلاف کسانی که از تربیتی نیک برخوردارند، بردگان را به دیده حقارت نمی نگرد. با مردمان آزاد مهربان است و در برابر زمامداران مطیع و زبون. در این حال بسیار جاه طلب است و همواره در این آرزوست که به مقام فرمان روایی برسد، ولی می کوشد این مقام را از راه خودنمایی در میدان جنگ به دست آورد، نه از راه متقاعد ساختن دیگران یا به یاری خصائص معنوی. به ورزش و شکار نیز علاقه فراوان دارد. گفت: آری، صفتهایی که برشماردی با حکومت تیموکراتی کاملا سازگارند. گفتم: آن فرد در جوانی به پول بی اعتناست، ولی هرچه پیرتر شود حریص‌تر می گردد، چه از یک سو حرص مال در نهادش نهفته است و از سوی دیگر تربیتی نیافته که در نتیجه آن چشمش به دیدن طلای ناب باز شود. بدین جهت بهترین پاسداران دست از او برداشته و او را به حال خود گذاشته است. آدیمانتوس پرسید: مقصودت کدام پاسدار است؟ گفتم مرادم آن فرهنگ معنوی است که اگر در درون کسی جایگزین شود و به درجه کمال برسد، بهترین پاسدار قابلیت می گردد و هرگز سایه خود را از سر آن کس باز نمی گیرد. گفت خوب گفتی. گفتم این است خصائص روحی شیرمرد تیموکرات که خود تصویر کاملی است از حکومت تیموکراتی. گفت درست است. گفتم اکنون گوش کن تا بگویم که انسان تیموکرات چگونه پدیدار می شود. در بیشتر موارد او فرزند پدری است درست کار و خردمند که چون در کشوری آشفته به سر می برد، از جاه و مقام و مداخله در دعاوی حقوقی و کارهای اجتماعی و سیاسی گریزان است و گوشه‌گیری و عقب ماندگی را بهتر از آن می داند که در گرداب فساد غوطه‌ور گردد. پرسید چگونه ممکن است از آن پدر فرزندی تیموکرات پدید آید؟ گفتم بدین گونه. از یک سو مادرش گاه در نزد او گله می کند که شوهرش مقامی دولتی ندارد و از این رو زنان دیگر او را به دیده حقارت می نگرند. گاه دیگر شکایت از این دارد که شوهرش نه در پی پول می رود و نه در دادگاه ها و مجامع سیاسی خودنمایی می کند، بلکه از همه چیز و همه کس روگردان است و پیوسته در اندیشه خیش است، نه توجهی خاص به او دارد و نه به او بی اعتناست. با این سخنان مادر پیوسته به گوش آن جوان فرو می خواند که پدرش مردی ناتوان و بیکفایت است و در هر فرصت گوش او را از شکوه هایی که زنان در این گونه موارد به زبان می آورند پر می کند. آد ایمانتوس گفت راست می گویی، از این گونه شکوه ها فراوان می کنند. گفتم از سوی دیگر چنان که می دانی خدمتکاران خانه که به گمان خود می خواهند خدمتی به او کنند، در غیاب مادرش همان سخنان را به او می گویند. مثلا چون می بینند که پدرش بر بدهکاری اقامه دعوی نمی کند یا کسی را که ستمی به او روا داشته است به کیفر نمی رساند، روی به آن جوان می کنند و می گویند تکلیف توست که چون بزرگ شوی از دشمنان پدر انتقام بگیری و نشان دهی که بیش از پدرت دلیری و مردانگی داری. در بیرون خانه نیز هرچه میبیند و میشنود از همین گونه است. آنکه به شغل و حرفه خود وفادار است و وظیفه خود را با دلسوزی انجام میدهد، ابله و ساده لوح شمرده میشود و نام و آوازه‌ای به دست نمی آورد. ولی آنان که اعتنایی به حرفه خود ندارند و حقوق دیگران را زیر پا می‌گذارند و در کارهای سیاسی با دسیسه و نیرنگ خودنمایی می‌کنند، به مقام‌های بلند می‌رسند. آن جوان که از یک سو همه این اوضاع را می‌بیند و می‌شنود و از سوی دیگر به گفته‌های پدر گوش می‌کند و روش زندگی او را از نزدیک می‌بیند، بدیهی است که آن دو را با یکدیگر مقایسه می کند. در نتیجه گاه به این سوی کشانده می شود و گاه به سوی دیگر. پدر می کوشد تا جزء خردمند روح او را به جنبش درآورد و محیط اجتماع هوس‌ها و خشم و اراده او را بیدار می کند. چون دارای طبیعتی نیکوست ولی تحت تأثیر محیطی فاسد قرار دارد، بین آن دو عامل راه میانه را پیش می گیرد و زمام خود را به دست جزء میانگین روح می سپارد، یعنی به دست آن جزئی که خاصیتش خشم و ستیزه‌جویی است و در نتیجه مردی مغرور و جاه طلب می گردد. گفت چگونگی پیدایش این فرد را بسیار خوب تشریح کردی. گفتم پس بدین ترتیب از تشریح حکومت و فردی که در درجه دوم قرار دارند فارغ شدیم. گفت آری. گفتم اکنون هنگام آن رسیده است که به قول آشیلوس به مردی دیگر که با حکومتی دیگر سازگار است بپردازیم. یا بهتر است به نقشه‌ای که برای خود طرح کرده ایم وفادار بمانیم و نخست کیفیت حکومت را بیان کنیم. گفت آری بهتر است چنین کنیم. گفتم پس از نوع حکومتی که همکنون از تشریحش فارغ شدیم نوبت اولیگارشی است.